تعویق بندازم.
درست.
میگه اگر چنانچه شما زمان خاصی رو معین کرده باشی،
بله بله،
بگی آقا مثلا این روز من روزه بگیرم، گفته باشه اگر این اتفاق بیفته مثلا روز 20 ماه شعبان رو من روزه بگیرم، یه کار خاصی رو انجام بدم، بله. زمان رو معین کردی، اگر این 20 ماه شعبان اتفاق 19 ماه شعبان شما حاجتت رو گرفتی و برآورده شد، خب اینجا دیگه فوریت داره چون ظرف زمان مشخص هستش، باید در اون ظرف انجام بدی. اما اگر این چنین نباشه، من یه روز روزه میگیرم، دو روز روزه میگیرم، پنج روز روزه میگیرم، میگه در اینجا اشکالی نداره، شما در وقت موسم میتونی این کار رو انجام بدی، اون فوریتی رو که شما تصور میکنید نداره و اسلام فوریت هم فوریت عرفی میشه دیگه، زمان نداره. در فوریت عرفی خب یه سری مقدمات باید باشه، حالا معدم درد میکنه، حالا مریضی دارم، حالا هوا خیلی گرمه، حالا شرایطم، این شرایط که برطرف بشه این دینی هستش که پذیرفتید و اون رو باید انجام بدید.
فقط اینجا یه سوال میمونه قبل از اینکه بریم وارد بحث اصلیمون و موضوع اصلی برنامه‌مون که همون جنبه اجتماعی و جنبه های به اصطلاح در ارتباط با جامعهمون بحث اقتصاد نذر رو بخوایم مطرح بکنیم، اینکه اگر نشد نذرمون ادا بکنیم، یعنی ادایی صورت نگرفت، چه اتفاقی برامون میفته، چیکار باید بکنیم؟
ببینید نذر رو اومدن یک روزه و غیر از روزه است، یعنی تو فتاوای مرجع بزرگوار تقلید که میبینی برای روزه یک جایگاه و حرمت خاصی قائلن، میگه اگر شما نذر و روزه داشته باشی و وقت رو هم مشخص کرده باشی و در اون روز مشخص عذری برات به وجود اومد،
درست؟
در این صورت ما مثلا بیماری پیش اومد، مسافرتی پیش اومد، اینجوری، میگه عمل به اون نذر واجب نیستش و کفاره هم نداره. شما گفتید من 20 ماه مثلا رجب روزه میگیرم، تو 20 ماه رجب شما الزاماً یک مسافرتی داری، زمان هم گذشت تموم شد، خب در اینجا میگه دیگه لازم نیست، شما نه کفاره داره چون در سفر هم که نمیشه روزه گرفت، اما یک روز در یک روز سال اون قضا رو به جا بیار، یک روز دیگه. اما در مورد غیر از روزه فرمودن که اگر وقت انجام دادنش نتونستی انجام بدی، نذر از گردنت ساقط میشه، نه کفاره داره نه قضا داره.
این هم نکته ظریفی بود و خیلی هم ممنونم از محسن و جواب. بپردازیم اگر اجازه میفرمایید به این بحث که به نظر شما جنبه اجتماعی اقتصاد نذر در اقتصاد چقدر میتونه اهمیت داشته باشه و چرا؟
اقتصاد رو یه موقع شما در بعد کلانش میبینید، یه موقع در بعد خرد و شخصی میبینید. در بعد کلانش شما شنیدید حضرت خدیجه سلام الله علیها قبل از اینکه به ازدواج پیامبر در بیاد یک تاجر بزرگی بوده، درست؟ چگونه در اون جامعه جاهلی یک زنی مثل حضرت خدیجه به یک تاجر بزرگ تأثیرگذار در اقتصاد جامعه تبدیل میشه؟ آمار و اعداد راجع به حجم تجارت ایشون بعضی موقع خیلی اغراق‌آمیز میگه، مثلا اگر یک خانم در اون جامعه جاهلی بسته اینقدر حجم تجارتش بود، پس مردای بزرگ چیکار می‌کردن؟ اون موقع دیگه مکه نباید یه شهر فقیر اینجوری بوده باشه، باید یه شهر خیلی پیشرفته باشه، باید که مکه رو ما توصیفی که ازش داریم هم به لحاظ فرهنگی هم به لحاظ اقتصادی شهر فقیری هست،
پس
نمیتونه. ولی به هر صورت در بین تاجرهای اون موقع نمودی داشته و عددی بوده جزء تاجرهای رسمی اونجا. میگن علت موفقیت حضرت خدیجه چی بوده؟ بعضی میگن آره ارثی بهش رسیده بوده که اینو تاریخ نگارا قبول ندارن، چون زن در جامعه جاهلی خودش ارث بود تا اینکه ارث بر باشه. بعد میگن که دلیلش هوش و ذکاوت و استعداد حضرت خدیجه. میگه بعضیا پولسازن، بعضیا پولدارن. آدمهای پولساز با پولدار فرق دارن. یک تاجر 1000 بار ورشکست میشه بازم تجارت میکنه، اما یک پولدار یه بار که پولشو بدزدن دیگه گرسنگی میمونه، میره از این ور پول قرض میکنه. هیچ موقع تاجر نمیره برای گدایی، اما پولدار میره برای گدایی. میگن حضرت خدیجه بیش از آن که پولدار باشه پولساز بود. پولسازی هم یه تکنیکایی داره، یک اصولی داره که حضرت خدیجه قبل از اسلام اون تکنیکا رو به کار برده، از جمله ام سعالیک بود، از جمله ام الایتام بود. دو تا از لقب‌های حضرت خدیجه ام سعالیک بودن، یعنی همیشه فقیرها بر در خانه حضرت خدیجه به صف می‌کشیدن و از انفاق‌های او در سبد روز بهره. خب این دعای خیر و آثار وضعی اینها بر اقتصاد حضرت خدیجه تاثیر داشت. ام الایتام بود، همون بچه های خواهرش رو که بعداً به عنوان ربیبه برد خونه پیغمبر رو در واقع تر و خشک میکرد، و هم همیشه چند تا بچه یتیم تو دورور حضرت خدیجه و تو خونش بودن که میدونی روایت میگه اگر دستی رو ترحمن بر سر بچه یتیم بله. بکشی به تعداد تار مویی که از زیر دستت میزد. این تکنیک هستش که حضرت خدیجه بکنه، یعنی کائنات و معنویات رو قبل از اینکه اسلام باشه مسلمان باشه داره به کار میگیره و این آثار وضعی داره. نظر از اون چیزهایی هستش که آثار وضعی توسعه اقتصادی رو به وجود میاره، همون برکته هستش که میره. این در خصوص اقتصاد کلان. قدیمی ها تاجرهای قدیمی ببینید دست دلباز بودن،
درسته بله.
همه میرفتن سراغ حاج بازاری،
خیلی هم به هم دیگه توصیه میکردن که این کارا رو انجام
در اقتصاد
بدن.
کلان بله بله. شما هنوزم هیئت بازار تهران بله بله. با معنویت ترین بزرگترین بازار و تاثیرگذارترینه، با اینکه هیئت خیلی گسترده این مثل این چیزایی که ببینیم، ولی تاثیرگذارترین است. چرا؟ چون اینها دست به خیرشون اونجا هست. این در اقتصاد کلان هستش که اگر در یک جامعه بزرگان اقتصاد اونهایی که تجارت‌های کلان میکنن سهمی رو برای این موضوع در نظر بگیرن و بگذارن کنار، اون معنویت حاصل از این رو به خدمت گرفتن و از اونجایی که فکرشون نمیکنن ضررها رو از خودشون دور میکنن، آفتها رو از خودشون دور میکنن و همچنین زمینه‌های رشد رو برای خودشون فراهم میکنن. اینو باید بدونن، با اینکه دلار فلان بگیرن و به فلان قیمت بفروشن اینا سرمایه‌دار نمیشن، پولدار نمیشن. ملائک رو به خدمت بگیرن زودتر پولدار
میشن. دقیقا یه نکته خیلی ظریفی رو اشاره فرمودید. من اگر که برنامه معرفتی بودی ما ورود میکردم تو بحثش در ارتباط با حضرت خدیجه و خطبه حضرت سجاد علیه السلام.
بله انا ابن خدیجه الکبرى.
بله
حالا بهش مباهات میکنه.
من فکر میکنم به خاطر همون یتیم نوازی که حضرت خدیجه بلد. داشتن و اون بزرگواری و کرامات که ایشون داشتن، حضرت سجاد علیه السلام در خطبه قرای خودشون مباهات میکنن به اینکه من فرزند حضرت خدیجه هستم
و این قهرمانی و نقش زنهاست توی این مقوله.
دقیقاً 100%. خیلی متشکرم، همچنان در خدمتتون هستیم. بفرمایید چای نصر.
آرزومون با یک پرچم سرخ یا حسین، با همه سین زنا بیاییم تو بین و لحرمین، تو کوچه بز کوچه های کربلا دم بگیریم، تو کوچه بز کوچه های کربلا دم بگیریم، تو مقام اکبرت شور محرم بگیریم، تو مقام اکبرت شور محرم بگیریم، همگی سین زنون بخونیم گریه کنون، همگی سین زنون بخونیم گریه کنون، جوانان دلمون میخواد که نوهی پر احساس بخونیم، دم کفین بشینید روزه عباس بخونیم، یاد دستای جدا بسر و سینه زنیم، یاد دستای جدا بسر و سینه زنیم، سینه و لطمه با نوهی سکینه بزنیم، یاد سقای حرم یاد سرقای حرم بگیریم، با نوه دم بگیریم، با گریه دم، ای اهل حرم میر و علم دار نیامد،
ای اهل حرم میر و علم دار نیامد، علم دار نیامد،
نباهم نباهم،
سرقای حسین سید و سالار نیامد، سرقای حسین سید و سالار نیامد،
همه باهم.
این نظم در نوحه خوانی شما رو به یاد عزاداری در چه شهری از ایران عزیزمون میندازه؟ بله، یزد. یزدیا شهره هستن به عزاداری به سبک و سیاق خودشون. مردم ما همیشه عزاداری در سوگ سید و سالار شهیدان امام حسین علیه السلام و نذر و نذری دادن رو با عشق و علاقه و اشتیاق خودشون انجام میدن. یزدی ها هم از این قاعده مستثنا نیستن. برای اینکه با حال هوای این ایام در یزد آشنا بشیم، شما رو دعوت میکنم همراه بشید با فرمایشات آقای سید محمد درخشنده، پژوهشگر خوب برنامه در زمینه آیین نزوت.
خدا و با سلام به عزیزان شنونده برنامه چای نزدی و با عرض تسلیت ایام محرم، در این برنامه بخشی از آیین ها و نذورات در ایام محرم در استان یزد پرداخته میشه. استان یزد دارای مردمانی ولایت‌مدار و عاشق اهل بیت علیه السلام هستند که در ایام محرم هیئت‌های مذهبی با نظم و ترتیب خاصی شکل می‌گیرند و برنامه‌ریزی‌های لازم انجام میشه. در این برنامه سه چیز از همه مهم‌تر بوده که مورد توجه میباشد. یکی برنامه سینه‌زنی به صورت سنتی در یزد که نواخسرایان، مداحان و نواخوانان با ترتیب و نظم خاصی با استفاده از اشعار مداحی می‌کنند و نواسرایی می‌نمایند. یکی دیگر از برنامه‌های خوب این ایام مراسم سنتی نخلگردانی حمل نخل است. در این مراسم با آیین‌های سنتی نخل را بر اون پارچه‌های الوان که مردم نقل می‌کنند بر دیوار نخل می‌آویزند. در این مراسم به هر حال تعدادی از افرادی که واقعاً علاقه‌مندند و دارای بنیه قوی می‌باشند برای حمل نخل و جابجایی اون اقدام می‌کنند. به هر حال در کنار مراسم هم نذوراتی از سوی افراد خیر و ناظران نشان میشه. عده‌ای را کنار نخل گوسفند قربانی می‌کنند. در این مراسم عده‌ای به نیت برآورده شدن نیاتشان از صاحب نخل یعنی همان حضرت امام حسین علیه السلام حاجت این طلبند و نقل نیاز میکنند. اگر حاجتشان برآورده شد سالهای دیگر هم کنار نخل میان و در ایام محرم نذورات خودشون رو دشرا ادا میکنند. نقطه جالب دیگر به هر حال در بحث ایام محرم برنامه اربعینه که توسط هیئت‌ها ریخته میشه، به خاطر اینکه هم در ایام اربعین در خود شهر یزد و در شهرستاناش برنامه داشته باشند و همین که بتونن در این ایام تا شب چهلم همون شب اربعین امام حسین علیه السلام تدارکات لازم رو برای پذیرایی از مهمانان و زوار ابا عبدالله حسین از اونا پذیرایی بشه و با دعوت از خیرین و نیکوکاران شهر یزد و شهرهای دیگرش کامین‌های مختلف از نذورات رو تهیه میکنن و گوشه ای از این برنامه های پذیرایی از زوار در ایام اربعین رو خود مردم یزد در نواحی همین استانی که خدمتان عرض کردم به هر حال انجام میدن و کار بسیار جالب و زیبایی است. امید است این برنامه مورد قبولتان واقع شده باشه. التماس دعا.
این شور و نوا مهر و وفا کم شدنی نیست، تا خون خدا هست در پیش ستم قامت ما خم شدنی نیست، تا کرب و بلا هست
این شور و نوا
با برنامه چای نظری در خدمتتون هستیم و موضوع برنامه‌مون اقتصاد نظره. از شما شنونده‌های خوبمون خواستیم که اگر تجربه و خاطره‌ای در زمینه نظر دارید لطف کنید با ما در میون بگذارید و نکته های قشنگی که در ارتباط با نظر، نظرهای ادا شده تون یا نظری دارید و انشالله قراری که به مرحله اجرا برسه در این ارتباط با ما صحبت بکنید. 30,36,37 در اختیارتونه. خیلی از شما عزیزان هم زحمت کشید با ما تماس گرفتید با شماره 2265-2525.
سلام و خسته نباشید به شما عزیزان زحمت کش برنامه ساز رادیو اقتصاد. ایام سوگوار حضرت ابا عبدالله حسین علیه السلام را تسلیت و تقدیر میکنم به شما عزیزان و همچنین به تمام هموطنان عزیزم. امسال دیدم که مردم نذر میدادن، بعد نصف نذرشان را نذر کرده بودن به تل دوازم تقریب به بچه ها بخرن، کیف بخرن، کفش بخرن، اینا مثلا روپوش اینا بخرن. واقعا این خیلی گام خوبیه که مردم برداشتن، اینا خیلی رفت ثواب داره، چون کسانی که بعد میمی ندارن روپوش اینا بری بچه هاشان بخرن که بچه هاشان میرن مدرسه تل دوازم تقریب، مثلا از نذرشان نصف که پولشان نگه میدارن برای عزیزانی که کم بازارت اصلا ندارن برای اون لوازم تحریری نخرن. واقعا نظرشان قبول باشد. تشکر از برنامه خوبتان. خدایی هستم از کرمانشاه. خدا نگهدار.
سلام. 6 سال پیش که من عمل کردم دکترها به من گفتن که متاسفانه از ناحیه پا فلج شد. یعنی دیگه حساب کنید حال من چی شد. همون شب فقط نذر کردم و دعا کردم که اگر بتونم رو پا وایسم خودم تو ایام امام حسین نذری بدم، شربت بدم یا شیره دار. یعنی اون شب خیلی نذر کردم و ائمه رو دعا کردم. یعنی فردا صبح با کمال تعجب دیدم که دکترها گفته بودم پاش مشکل پیدا میکنه، پام دیگه شکر خدا سالم سالم. اینو میخواستم بگم، نذرم هم ادا کردم. من آثار نذر رو در زندگیم دیدم. درست بیناییم به علت یک تومور رفت، ولی همون شکر میکنم که چهارستون بدنم سالمه، کارهامو میکنم، محتاج دیگران نیستم و بال و سربار دیگران نیستم. آثار نذر رو دیدم، بازم دارم هر حال نذر میکنم که انشالله به حق عزای امام حسین خدا به همین روزا شفای چشمامم بده که بتونم مثل یک انسان عادی به زندگیم برگردم.
آرزوی سلامتی داریم برای شما خواهر گرامی و انشاءالله که شفای عاجل باشه برای شما و امیدواریم که روزی برسه که با ما تماس بگیرید و بگید که نذر خودم را ادا کردم و خدا نور رو به چشمان من برگردوند.
معرفی کتاب.
کتاب شریف محن الابرار فی مقتل بهار الانوار، این جزئی از کتاب ارزنده و کم نظیر بهار الانوار نوشته علامه مجلسی رحمت الله علیه که توسط حضرت آیت الله هشت‌رودی تبریزی، این قسمت از بهار الانوار که مربوط می شده به مقتل سید الشهدا علیه السلام و شهدا کربلا جدا شده و ترجمه شده و در این سالهای اخیر توسط فاضل محترم جدول اسلام علی اکبر رنجبران بازنویسی شده و تحقیق منابع شده، پژوهش شده و سندهای دست اولش تو کاغذی ذکر شده. این کتاب جزء کتب مراجع مقتله و اونایی که تحقیق و پژوهش زندگانی و مقتل سید الشهدا هستن یکی از کتابهایی که حتما بهش مراجعه میکنن. این کتاب دو جلد داره، فعلا یک جلدش به چاپ رسیده از بعد تولد حضرت تا غروب عاشورا، جلد دوش اشاره به شام غریبان و قضیه اسارت بنات آل مصطفی داره که انشاءالله اونم در دست شما.
حاجه ما مباحث مختلفی رو مطرح کردیم در این برنامه و برنامه‌های گذشته. هم عرض می‌کنم محضرتون که چطوری میشه و چه فعالیتی رو باید انجام بدیم، چه کاری رو باید بکنیم که این تأثیرات نظر بر اقتصاد کشورمون بماند و اثرگذار باشه، ماندگاریش بیشتر باشه.
خدمت شما عرض کنم که جواب ببینید، توی شرایط اقتصادی موجود یکی از عامل‌ها و یکی از علت‌هاش رو رفتار مردم معرفی می‌کنن. هر چی گران‌تر میشه، حریص‌تر میشن، میرن بیشتر می‌خرن.
درسته.
اون که باید برعکس عمل کنن. دلیلش چیه؟ یه دلیلش همینه دیگه. ما وقتی که کم میشه باید ایثارگری بکنیم، بدتر حریص‌تر میشیم. این معکوس داره عمل می‌کنه. و این نظر فرصت خوبی هستش که ما تمرین بکنیم. اگرم نداشته باشم اتفاقی نمیفته. روغن رو میره، گوشت رو، نمیدونم فلان چیز رو. الان ما که کم بوده واردات نداریم، کم بوده تولیدم که نداریم، مسئولین اعلام میکنن، ولی میبینیم قیمت ها میره بالا. هر چی قیمت بیشتر میره بالا، مردم بیشتر میکنن. یک دلیلش همین میتونه باشه. چه خبره؟ چی کار داری میکنی؟ این اثر تربیتی هستش که نظر و صدقات میتونه داشته باشه. ما تمرین کنیم. ببین تربیت یعنی چی؟ یعنی من الان چه نقشی دارم و این نقش من اقتضای چه رفتاری رو داره. بر اساس اون اگر عمل کردم، من آدم با تربیتی هستم. اگر بر اساس اون عمل نکردم، آدم تربیت شده ای نیستم. و این نظر و صدقات در واقع برنامه تمرین تربیتی اسلام هستش که ما یاد بگیریم. یعنی اگر در جامعه ما شکافی وجود داره، اگر در جامعه ما کمبودی وجود داره، به جای اینکه حریص‌تر بشیم و بریم همه رو برای خودمون، حالا درست یا نادرست، ارزون یا گرون جمع بکنیم و جامعه رو ملتهب کنیم، صبر کنیم، بگیم دیگران هم هستن، بهشون برسیم. مگر ما در تاریخ اسلام چقدر داریم که سربازی رفت آب بده به زخمی ها، اولی گفت، دومی از من حالش چیستر، سومی همینطوری. ما این ایثارها رو در آموزه های دینیمون داریم ولی در رفتار اجتماعیمون نداریم. و اینها فرصت هایی هستش که بیاییم و به اینها برگردیم و نسبت به هم مهربون باشیم، نسبت به هم گذشت داشته باشیم. دو تا نکته رو من اجازه بدید در آخر عرایزم خدمت شنوندگان عزیز تقدیم بکنم. و اونم این هستش که پدر عزیز، مادر عزیز، میخوای بچه ها دوست داشته باشن؟ خانم، میخوای همسر دوست داشته باشه؟ بیشتر به این مسائل بپرداز. شما اگر یک پارچ شربت درست کنی بدی بچت ببره، این لذت انفاق رو میچشه و به شما به عنوان یک قدیسه نگاه میکنه، نه به عنوان یک مادر. همیشه در همه جا همه افراد به انسانهایی که مؤمن ترن، دیندار ترن، با عاطفه ترن، بیشتر دوستشون میدارن. و شما دیدی هیچ موقع نمیگه مادر من مثلا فلان بود، مادر من لباسش اینجوری بود، پولش اینجوری. میگه همیشه تو کتابای تاریخ نمیگن، میگه مادر من یک زن مؤمنه ای بود، مادر من یک زن مثلا مجاهدی بود. اینا هستش، این فرصت هایی هستش که مادرهای محترم و پدرهای محترم، فرصت طلایی هستش، از دست ندید. یعنی شما بیاید و بچه این حس رو بکنه. قدیمی ترا خدا رحمتشون کنه، مثلا روزای پنجشنبه خرمای حلوایی میدادن دست بچه‌ها، میرفتن انفاق میکردن، اونی که میگرفت تشکر میکرد و این بچه لذت معنوی این بحث تو کامش میموند وقتی بزرگ میشد. اینا یه مقداری کم شده. اگر پدر و مادرها، بسیاری از مشکلات خانواده که ما الان داریم، خانم میگه آقا منو مثلا دوستم نداره، ببینید یه مقدار برگردید از این کارا بکن که اتفاقا پرخرجم نیست، اون موقع ببینید چقدر دیتابت بهتون عوض میشه، چقدر بیشتر دوستتون داشته میشن. هم به خاطر تفضل الهی هستش و هم به خاطر این تغییر دیدی هستش که در بچه‌ها شما میتونید به وجود بیارید و اون وظیفه نفقه معنوی شماست که در مقابل فرزندانتون مسئولیت دارید. امیدوارم که طاعات همه قبول بشه و توفیقاتشون هم زیاد.
ان شاء الله. خیلی خیلی سپاسگزارم از حضور شما حاج آقای طاهر رضی عزیز و گرامی. امیدواریم که انشاءالله آثار و برکات نظر در زندگی هممون ساری و جاری باشه و اتفاقات مبارک برای همه عزیزان شنوندمون رقم بخوره. ممنونم از همه شما. شکر خدا را که در پناه حسینیم، عالم از این خوبتر پناه ندارد. یا علی مدد.
عاشق کم کناتم تا آخر ماتم، تو همونی که میخوامی، دلیل گرگه هامی، تا آخر سرزمینه.
شما شنونده برنامه‌های شبکه رادیویی اقتصاد بر روی موج اف ام ردیف 98 مگاهرتز هستید. دوستان خوب شنونده، شما میتونید از طریق شماره تلفن 22652525 و همینطور سامانه پیام کوتاه 30036 37 و همچنین شماره پیامگیر 27862098 هر گونه نظرات، انتقادات و پیشنهادات سازندتون رو با همکارانم در این شبکه رادیویی در میان بگذارید.
بسم الله الرحمن الرحیم.
شما هرگز پیدا نمی کنید یک مکتب عملی که نمونه ی مکتب حسین ابن علی باشد. اگر شما نمونه ای پیدا کردید مانند نمونه حسین ابن علی، اون وقت بگید آقا چرا ما هر سال باید یاد حسین ابن علی رو تجدید بکنید؟ اگه پیدا کردید اون وقت بگید. اون چی که در حسین ابن علی در این حادثه عاشورا و در اون ابتلا و در اون مصیبت پیدا شد، از توحید، از جلوه ایمان، از جلوه خداشناسی، از ایمان کامل به جهان دیگر، از رضا، از تسلیم، از صبر، از استقامت، از مردانگی، از طمأنینه نفس، از ثبات، از استقامت، از عزت نفس، از کرامت نفس، از آزادی خواهی و آزادی طلبی، از اینکه در فکر انسانها باشد، از اینکه در خدمت انسانها باشد. اگر شما نمونه ای در دنیا پیدا کردید، اون وقت بگید چرا ما نام حسین ابن علی را زنده بکنید؟ بدیل ندارد، مثل ندارد، برای اینه که بلکه پرتوی از روح حسین ابن علی در روح ما و شما بتابد. اگر عشقی که ما برای او میریزیم این عشق در مسیر هماهنگی روح ما باشد، یه پرواز کوچک روح ما با روح حسینی بکنند، یه ذره از همت او، یک ذره از غیرت او، یک ذره از حریت او، یک ذره از ایمان او، یک ذره از تقوای او، یک ذره از توحید او، یه ذره اگر در ما بتابد و چنین اشکی اگر از چشم ما جاری بشود، اون اشک هر چه دلتون بخواد قیمت دارد. اگر گفتن به اندازه یه بال مگسش هم یک دنیا ارزش دارن، باور بکنید.
پیغمبر عصر قیامم، با این که در زنجیر و در حسر تمامم، من چیستم؟ سلطان عشق و آه و ناله، اصحاب من از عم تا دخت 3 ساله. من چیستم؟ پیغمبر عصر قیامم، با این که در زنجیر و در حسر تمامم، من چیستم؟ سلطان عشق و آه و ناله، اصحاب من از عمه تا دخت 3 ساله. شمشیر من آهیست که از زهرا رسیده، برد سلاحم تا دل دشمن دریده، از قطره‌های اشک من دریا خروشد، و از ناله‌های داغ من خون‌ها بجوشد. من با دعا و گریه شرح روزه دادم، بر شیعان خیش طرح روزه دادم، چشمان زخمم شاهد انبوه روزه است، چشمان زخمم شاهد انبوه روزه است، این سینه مجروح خسته کوه روزه است. من تا قیامت روزه احساس خوانم، من روزه نعش عمو عباس خوانم، من آه غربت از دل محزون